دیدیم که مردم در اون بخش از تهران هم خیلی نقش مهم و اساسی داشتن در پیروزی انقلاب. خیابان پیروزی.
خیابان پیروزی. خیابان پیروزی یا جاده دوشانتپه روزگاری به دستور شاه قاجار برای دسترسی به کاخ دوشانتپه ساخته شد. این خیابان از سمت غرب به میدان شهدا جاله سابق و از سمت شرق به میدان شهید کلاه دوست منتهی می شود. خیابان پیروزی در دهه 50 شمسی به علت واقع شدن پایگاه نیروی هوایی در آن رونق گرفت. محله 100 دستگاه، 400 دستگاه و همچنین پرستار از محلات مهم این خیابان می باشند. اهالی خیابان پیروزی در تحولات زمان انقلاب اسلامی نقشی مهم ایفا کردند. در جریان وقوع انقلاب اسلامی خیابان‌های شهر حال و هوای دیگری داشتند. علاوه بر صدای تیر و گلوله و کشتار تظاهرات کنندگان، حرکت گاه و بیگاه تانک‌ها و پرواز هلیکوپتر بر فراز سر مردم، خیابان‌ها را به صحنه مبارزه علیه رژیم تبدیل کرده بود. این مبارزه پس از تصرف اسلحه‌خانه به جنگی شهری تبدیل شد و مردم با سنگرمندی خیابان‌ها به مبارزه مسلحانه علیه رژیم پرداختند. یکی از خیابان‌هایی که مهم‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب اسلامی داشت خیابان پیروزی تهران بود. کتاب تاریخ شفاهی نقش نیروی هوایی در انقلاب اسلامی تدوین مجید نجف‌پور به نقل از حسین درویش ابیانه از پرسنل نیروی هوایی در زمان انقلاب از خاطرات راهپیمایی ششم بهمن ماه 1357 می‌نویسد: پلاکاردی با مضمون ما پرسنل نیروی هوایی انزجار خودمان را از خاندان سلطنت اعلام می‌کنیم تهیه کرده بودند. همه دوستانی که قبلا با آنها هماهنگی شده بود بعد از خارج شدن از ستاد در کوچه های اطراف روبروی در ستاد با یونیفرم نظامی نیروی هوایی کم کم وسط خیابان آمدند و با سر دادن زنده باد خمینی، ما سرباز خمینی هستیم، به پرسنلی که در اطراف خیابان بودند شجاعتی داده شد و در زمان کوتاهی یک جمعیت 200 یا 300 نفری در خیابان شکل گرفت و به طرف چهارراه کوکاکولا حرکت کردند. راهپیمایی شروع شد و فقط پرسنل نیروی هوایی در خیابان پیروزی حضور داشت. اتومبیل هایی که از روبرو می آمدند هرگز فکر نمی کردند که پرسنل نیروی هوایی چون این راهپیمایی را ترتیب دادند و اصلا باور نمی‌کردند که نظامیان شعار مرگ بر شاه سر بدهند. همه مردم به تظاهرات پیوستند. تمام طول خیابان در قسمت چپ و راست خیلی جمعیت موج می‌زد و پرسنل نیروی هوایی پیشاپیش جمعیت شعار ما همه سرباز تویم خمینی را فریاد می‌زدند. در نزدیکی چهارراه کوکاکولا یک گل فروشی بود. مردم تمام گل‌های آن مغازه را خریدند و بر سر پرسنل ریختند. نقل و شیرینی بود که آن روز بین جمعیت پخش می‌شد. راهپیمایی روز ششم بهمن 1350 بیشتر شبیه یک معجزه بود و در طول نهضت اسلامی امام سابقه نداشت که نظامیان آن هم با لباس نظامی، آن هم به صورت منسجم و متشکل در یک راهپیمایی ضد رژیم شرکت کنند. نهایتاً همین راهپیمایی بود که مقدمات راهپیمایی و بیعت روز 19 بهمن ماه را فراهم کرد.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، خیابان پیروزی رو هم امروز خاطراتش رو بررسی کردیم و امیدوارم که در روزهای بعد هم شنونده برنامه ما باشید. بخش‌های دیگری از تهران رو برای شما بازگو می‌کنیم، مکان‌هایی در تهران که در انقلاب نقش مهمی داشتن و مردم این بخش‌ها از تهران عزیز. در خدمتتون هستیم با ادامه تهران، خیابان انقلاب. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برنامه‌های وسیعی در سراسر ایران تدارک دیده شده، به ویژه در تهران. اجازه بفرمایید که در همین ارتباط گفتگو کنم با جناب حجت الاسلام والمسلمین، حاج آقای محمودی عزیز، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان و شهرستان‌های استان تهران. حاج آقای محمودی، حضور شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، این ایام بر شما مبارک باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و این روزهای نورانی دهه فجر رو تبریک عرض میکنم و همچنین در آستانه فاطمیه
بله.
ایام عزای حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم در خدمت
هستم. ممنون حاج محمودی. به هر حال همونطور که من خدمت دوستان عزیز عرض کردم، برنامه‌ای بسیار وسیعی در سراسر کشور در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب تدارک دیده شده و جناب علی به عنوان رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب در تهران و شهرستان‌های استان تهران برای ما در مورد این برنامه‌ها بفرمایید و هماهنگی‌هایی که انجام شده، فعالیت‌هایی که این ستاد انجام داده و خواهد داد و به خصوص در ارتباط با اینکه مردم خوب و انقلابی تهران در روز 22 بهمن اگر حالا اطلاعاتش رو دارید از چه مسیرهایی به سوی میدان آزادی خواهند رفت.
عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید، مردم دارن خودشون آماده می‌کنن برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر یوم الله 22 بهمن. اگرچه از روز 12 بهمن تا به امروز که داریم صحبت میکنیم به حمدالله یک شور، نشاط و تحرک خاصی در تمام اقشار جامعه شاهد هستیم و به حمدالله برنامه‌های خوبی در حال اجراست در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، هنری، دینی، انقلابی، بصیرت افزایی. کارگروه‌های ستاد دهه فجر و ستاد 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌های زیادی رو تدارک دیدن و همه در حال اجراست و امروز هم همونطور که مستحضر هستید برنامه میهمانی لاله هاست که
بله بله.
تمام مردم ما در سطح کشور و روستاها میان و با شهدا تجلی میثاق میکنن و تهران هم ساعت 14 در بهشت زهرا و در گذار شهدای اقلیت‌های مذهبی در افسریه اونجا این مراسم در تهران برگزار میشه و با شهدای عزیز انقلاب مردم تجلی میثاق میکنند. برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، عمرانی، درمانی و بهداشتی، اردوهای جهادی به مناطق محروم و خدمات به مردم، کاری است که الحمدلله امروز شاهدش هستیم. من همین الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم، یک تیم درمانی و پزشکی از بیمارستان بقیت الله، حدود 70 نفر پزشک و پرستار در حوزه درمان آمدن به شهرستان ورامین و دارن محرومین رو ویزیت میکنن و خدمت به مردم محروم میکنن. خب این فرصت بسیار خوبی است، یعنی واقعا انقلاب ما انقلاب محرومین بود و ما باید در این شرایطی که بالاخره مردم ما در حوزه های مختلف مشکلاتی دارن، عرض کنم به حضور شما شاهد هر باشیم که خدمات خوبی به مردم صورت میگیره در حوزه های مختلف که
بله.
در چارچوب همون برنامه های دهه فجر و 40مین سالگرد پیروزی انقلاب هست
بله.
نقطه اوج هم انشاءالله 22 بهمن هست که تمام شرایط مهیاست برای اینکه یک حضور تاریخی رو ما در 40مین سالگرد داشته باشیم، علارغم تمام اون توطئه ها و تهدیدها و تخریب های رسانه‌ای و جنگ روانی که دشمن در فضاهای رسانه‌ای و مجازی به راه انداختن طی ماه‌های اخیر. انشاءالله مردم ما در 22 بهمن با حضور خودشون پاسخ عملی رو به دنیای استکبار خواهند داد. تمام شهرستان‌های استان تهران، تمام بخش‌های استان تهران دارن آماده میشن برای راهپیمایی 22 بهمن و میدان آزادی هم تمام شرایطش داره مهیا میشه. همکاران ما از حدود یک ماه پیش دارن در میدان آزادی زمینه رو فراهم میکنن
بله.
که انشالله یک حرکت بزرگی رو ما در 22 بهمن داشته باشیم. مسیرهای 12 گانه تهران اعلام شده و در رسانه ها و رسانه ملی منعکس شده که مردم خوب ما در این 12 مسیر در روز 22 بهمن از ساعت 9 صبح حرکت میکنن به سوی میدان آزادی و در میدان آزادی هم که پایان مراسم خواهد بود و برنامه‌هایی که انشالله جذاب خواهد بود برای مردم و قابل استفاده در روز 22 بهمن
بله.
برنامه‌های فرهنگی، غرفه‌هایی که پیش بینی شده در مسیر راهپیمایان
بله.
بیش از 1500 غرفه پذیرای راهپیمایان خواهند بود، چه در حوزه‌های فرهنگی، هنری، به نمایش در آوردن دستاوردهای انقلاب، پذیرایی توسط مجموعه های مختلف، خاصه مجموعه های مردمی در مسیر راهپیمایان انشالله به صورت بسیار خوبی در خدمت راهپیمایان عزیز خواهند بود. اگر سوال خاصی
خیلی خیلی
مشکل
خواهش میکنم حاجی محمودی، ممنون از محبتون، توضیحات شما بسیار کافی بود. انشاءالله که موفق باشید و برای یادآوری بکنیم که همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی هم جایگاه‌های ویژه‌ای دارند در مسیر و این مراسم با شکوه رو پوشش میدن. سخنران هم طبق معمول ریاست محترم جمهوری هستند، درسته؟
بله، عرض کنم که من اشاره خدمت شما بکنم، انشاءالله سخنران های رئیس جمهور هستند، مداح اهل بیت ما جناب آقای سعید حدادیان و فرزند ایشون آقا محمد حسین خواهند بود که یک چهره مداح از نسل انقلاب و یک چهره جوان وارث انقلاب کنار هم انشاءالله اجرا خواهند داشت.
بله.
گروه های سرود دانشگاه امام حسین و سپاه حضرت رسول و دانش آموزی انشاءالله اجرای برنامه خواهند داشت. قاری ممتاز بین المللی جناب آقای کریم منصوری قاری مراسم ما هستند.
بله.
و انشاءالله فکر کنم از جهت محتوایی برای مردم قابل استفاده باشه و انشاءالله از برنامه میدان آزادی همه لذت خواهند برد.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم حاجی محمودی، استفاده کردیم برای شما و همکاران.
من با اجازه از فرصت درخواستی رو بکنم، چون بحث خیابان انقلاب و توجه به نقاط عطف انقلاب رو شما در دستور کار قرار دادید و کار بسیار زیبایی است و من استفاده میکنم و تشکر دارم از این کاری که رادیو انقلاب انجام میده.
رادیو تهران البته
شهرستان‌های استان تهران هم یک نقاط عطفی در انقلاب دارن.
بله دقیقاً.
اون پرداخته بشه بسیار بجا خواهد.
دقیقاً، خیلی خیلی متشکرم. حتما همکاران ما در برنامه مختلف به این مطلب هم توجه کردن. ما هم در رادیو تهران اصلا یکی از وظایف اصلی ما و سیاست‌های رادیو تهران این هست که به شهرستان‌های استان تهران هم بپردازیم و حتما این کار انجام شده و خواهد شد. از شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. تشکر دارم.
خواهش می‌کنم. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، فرصت برنامه تهران خیابان انقلاب امروز هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما عزیزان. فردا ما برنامه نداریم، مراسم باشکوه نماز جمعه پخش خواهد شد. انشالله شنبه و یک شنبه باز هم با تهران خیابان انقلاب ساعت 11 صبح همراه شما عزیزان خواهیم بود. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم با بهترین آرزوها. ساعت همینک 11:45 است. انشاءالله همواره شاد باشید. به نام خدا و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. به مناسبت ایام فاطمیه بهره‌مند میشیم از سخنرانی علما و وعاظ محترم. در این لحظه توجه شما رو جلب میکنیم به سخنرانی آیت الله مظاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرای مردیگه یک افتخار برای عالم تشیع، یک افتخار برای عالم اسلام، یک افتخار برای انسانیت، یک افتخار برای خدا، یک افتخار برای پیغمبر اکرم، یک افتخار برای ائمه طاهرین علیهم السلام. ائمه طاهرین علیهم السلام گفتن زهرا حجت الله برای ماست، چنانچه ما حجت اللهیم برای مردم. نحن حجج الله علی عباده و امنا فاطمه حجتون علینا. و اگر برای زهرا چیزی نداشتیم جز این جمله از ائمه طاهرین علیهم السلام بس بود که بگوییم زهرا یک افتخار برای خدا، برای پیغمبر اکرم، برای ائمه طاهری، یک ذخیره، یک افتخار برای عالم تشیع. حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره زهرا می‌فرمایند وقتی من ظهور بکنم اسوه من، سرمشق در حکومت من زهرا. عند ظهور امی فاطمه اسوتون دی. اینها را من میگویم شما میشنوید، اما راستی کنه اینها چی نمیدانی؟ چنونچه راستی کنه زهرا چیه احدی نمیداند جز پیغمبر اکرم و شوهرش و فرزندانش ائمه اطهار علیهم السلام. کی میتواند معنا کنه اسوه بودن زهرا در زمان ظهور امام زمان؟ کی میتونه معنا بکنه حجت الله بودن زهرا برای ائمه طاهرین علیهم السلام؟ اما گفتنش نشاط‌آور است. همین مقدار درک میکنیم که زهرا یه افتخار، یه ذخیره برای امام زمان، برای ائمه طاهرین. لذا اون درک میکند که در روایات میخوانیم که وقتی زهرا وارد بر پیغمبر میشدن، پیغمبر به تمام قامت بلند می شدن، جلو می آمدن، گاهی صورت زهرا، گاهی سینه زهرا، گاهی دست زهرا رو می بوسیدن، می فرمودن که بوی بهش رو از زهرا می بویم. من ندیدم یکی از بزرگان می گفت که وقتی پیغمبر اکرم بر زهرا وارد می شدن اون همه احترام، وقتی می خواستن از خانه زهرا بیرون بیاین، عقب عقب بیرون می آمدن و اینکه پشت به زهرا بکنن نمی کردن. رسم پیغمبر اکرم این بود وقتی برای مسافرتی یعنی جنگ می رفتن، آخر کسی که دیدار می کردن زهرا بود. وقتی از مسافرت بر می گشتن، اول کسی که دیدار می کردن زهرا و خانه زهرا بود. این آیه تطهیر برای پیغمبر اکرم یه افتخاره. از بس پیغمبر اکرم این آیه تطهیر رو دوست دارد که چندین مرتبه از خدا خواسته است این آیه تطهیر نازل شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اول در خانه زهرا این آیه نازل شد که پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و حسن و حسین و فاطمه زهرا رو در بغل گرفتن، اون عبای مخصوص بحر را بر خود و اونها گرفتن، آیه تطهیر نازل شد. اما در خانه عایشه، در خانه ام سلمه، در فرصت ها من جمله فرصت وقتی که میخواستن برن برا محاجه با نصارا، آیه مباهله که نازل شد که آیه مباهله هم خیلی بالاست، اما قبلش آیه تطهیر نازل شد. اما دیگه این نزولها همیشه به خواست پیغمبر اکرم بوده است، یعنی پیغمبر اکرم زمینه فراهم می کردن، بعد زمینه فراهم کردن از خدا می خواستن آیه تطهیر نازل بشه، آیه تطهیر نازل می شود. یعنی مثل مرغی که بچه هاشو زیر پر خود جمع می کند، پیغمبر اکرم اینجوری امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین را زیر اون عبا جمع می کردن. خدایا اینا اهل بیت منن، خدایا اینا اونایی هستن که از هر پلیدی منزه و مبرا. به عبارت دیگر خدایا اینا انسانهای کاملند. اون آیهی که در بارشون نازل کردی دو دفعه نازل کن. جبرئیل می آمد با یه وضع خاصی. معمولا وقتی که آیات نازل می شد جبرئیل با یه طبق نوری اون آیات و ملائکه مقرب الهی به دنبال جبرئیل و آیات را، سوره ها را بر پیغمبر اکرم نازل میکرد. اما راجع به آیه تطهیر 7-8 مرتبه، شایدم بیشتر، 7-8 مرتبه شما میدانید. در میان قرآن سوره حمد فوق العاده اهمیت داره، به اندازه ای اهمیت داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید من می توانم راجع به سوره حمد 70 بار شطور چیز بنویسم، یعنی یک کتابخانه. ازا این سوره هم چون فوق العاده اهمیت داره دو مرتبه نازل شده. اما این آیه تطهیر اقلن 7-8 مرتبه نازل شده و این یه افتخار برای عالم تشیعه که مثل زهرا و بچه های زهرا را مثل زهرا و شوهر و پدر زهرا را منزه از هر پلیدی می دانه. نه فقط اینها معصومه، نه، از هر صفت رذیله ای که پلیده است منزه، از هر جهلی، از هر عجزی که پلیده است اینها منزه. یعنی زهرا و علم مطلق خدا، یعنی زهرا قدرت مطلقه خدا، یعنی زهرا مستجمع جمیع صفات کمالات. علم مطلق، قدرت مطلق، کمال مطلق، فضیلت مطلق، یعنی زهرا. قرآن می فرماید زهرا کوثر است، یعنی در اون سیر نزولی یا سیر صعودی در روز قیامت زهرا می شود اون حوض کوثر، که اگر یه مقداری از این آب هر که بخورد، اگر جاهل عالم می شود، اگر صفات رذیله داره مبرا می شود، اگه پیر جوان می شود، اگر نازیباست زیبا می شود، و بالاخره یک انسان کاملی که لیاقت رفتن بهش را پیدا می کند. در اون سیر نزولی زهرا کوثره، در اون سیر صعودی تجلی خدا با همه اسما و صفات خدا. ما زهرا را نمی شناسیم، کنه زهرا را که احدی نمی تواند درک بکند، نمی تواند بشناسد. به قول امیرالمومنین کتاب‌ها درباره زهرا باید نوشته بشه، اون وقت قطره ای از دریای فضیلت زهرا فهمیده میشه، درجاتشون عالی عالی تر. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می گفتن از همه این فضائل بالاتر اینه که بعد از پیغمبر اکرم برای تسلی زهرا جبرئیل نازل می شد مرتب، کاتب وحی امیرالمؤمنین، گیرنده وحی زهرا، مصحف فاطمه درست شده و انسان ها هنوز لیاقت ندارن این مصحف رو ببینن، چنانچه قرآن علی رو کنار زدن و گفتن همین قرآن بس برا ما، دیگه اصلا مصحف فاطمه رو ندیده، لیاقت این که مصحف فاطمه ببینند تا حال پیدا نشده. باید زمان ظهوری باشه، آقا امام زمان بیاین منبر برن برای دنیا، مصحف فاطمه را برای دنیا بخوانند، معنا کنند. هیچ کسی نمیتوانه درک کنه این مصحف فاطمه بعد قرآن چیه، برای خاطر اینکه قرآن همه چی داره. قرآن می فرماید من اینم، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. به قول حاجی سبزباری کپیه عالم وجود. اما بالاتر از اینها، لذا قرآن علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره. تل به قرآن یعنی پیغمبر، ائمه طاهرین، علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره. بعد از این مصحف فاطمه چیه؟ نه کسی میتوانه معنا کنه، نه کسی دهن این را